الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. قال الله العظيم في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بمناسبت بعثت پیغمبر گرامی اسلام، با توجه به حساس بودن مجلس و حضار محترم، یک مقداری فشرده درباره اصل نبوت و قیام پیامبران الهی مطالبی را به عرض محترمتون می رسانم، و برای اینکه دامنه مطلب خیلی وسیع است و تناسب وقت مجلس رعایت شود، مطلب رو به صورت پرسش و پاسخ عرض می کنم که قسمت قسمت در اذهان بماند، و به خواست خداوند از اینجا که بیرون رفتید خودتون به یاد سوالات جوابها را متوجه شوید. سوال اول: مردمی که به نام پیامبر در طول قرون و اعصار قیام کردند چه هدفی داشتند و میخواستند در جهان انسان چه عملی را انجام دهند؟ جواب: پاسخ این سوال در متن قرآن آمده است. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ما پیامبران را با آیات آشکار و کتاب سماوی فرستاده ایم برای اینکه بشر برپا بایستد به عدل و دادگستری و دادگری. بنابراین هدف آمدن انبیا در دنیا اینه جامعه بشر به عدل اداره شود، دادگر باشد، از مرز عدل خارج نشود. لطف کلام هم این است: لیکون میگوید، فعل لازم میآورد، نه متعدی. لیکون الناس بالقسط یعنی خود مردم عدل پرور شوند، نه به زور اونها را وادارن که عادل باشند. یعنی انبیا میخوان انسان بسازند. این پرسش و پاسخ اول. دوم: عدل چیست؟ عدل بهترین و جامعترین معنیش رو با دو تا تعریف میشه بیان کرد، هر یک از این دو. یکی اعطاء و کل ذی حق حقه، یکی وضع و کل شیء موضعه. عدل اینه هر چیزی حقش داده بشه، نه کم نه زیاد. این یه معنی عدل. معنی دوم: هر چیزی در جای خود مستقر گردد، این معنیات. بنابراین عدل اگر بیاد در مملکت به معنی واقعی، همه چیز اندازه‌گیری شود. اقتصاد عادلانه، آزادی عادلانه، غرائز عادلانه، عبادت عادلانه، کار عادلانه، همش اندازه‌گیری بشه. ممکنه الان در اینجا سوال کنید آیا روش‌های افراطی و تفریطی هست؟ زیاد. الان ملاحظه کنید اقتصاد عادلانه باشد، دنیای کمونیست اقتصاد عادلانه نداره، از مرز تجاوز کرده، آمده همه چیز انسان رو هضم کرده در امر اقتصاد. ما انسانیم، یک شاخه زندگی ما اقتصادی، حد رو باید معین کرد. نه اینکه اصلا بشر اونچنان در اقتصاد غرق شود که بیان تو کتابا بنویسن دینش معلوم اقتصاد، اخلاقش معلوم اقتصاد، زندگی نه چیزی نیست. مثلا عدل در غریزه جنسی، عدل لازمه، حد داره، نه مانند دنیای مرتاز هندوستان غریزه را بکشد، نه مانند دنیای غرب اصلا پیروی فروید آدم رو بگه آدم یه پارچه گوشت زنده است که فقط تحت تأثیر شهوت نمان چیزی نیست. عقل رو باید رعایت کرد. مثلا عشق به مقام غریزیه، اما نه اونه که نیچه میگوید، میگه برو قدرت پیدا کن، هر کیم که مانع قدرتت بود بکوب. اصلا فضیلت، اخلاق، انصاف، عدالت، اینا رو بریز، فقط باید به مقام رسید. انبیا با این حرف ها مخالفند. انبیا میگن اقتصاد باشد به اندازه، مقام باشد به اندازه، عبادت باشد به اندازه، استراحت باشد به اندازه، شهوات باشد به اندازه، معنویات باشد به اندازه. تمام نظام ظاهر و باطن ما با عدل اندازه گیری شود. این جمله دوم معنی عدل. سوم، ما یک بعدی نیستیم، انسان دو بعدیه، باید موازنه عادلانه بین دو بعد باشد. یعنی حیوان فقط حیوان، خوردن، نوشیدن، خوابیدن، لذت، شهوت، آشیانه، حب اولاد، پرورش فرزند، غضب، جنگ، امثال اینا، ما همه اینا رو داریم. اما یه بعد دیگه هم داریم، ما شهوت هست، غضب هست، حب اولاد هست، خوردن، خفتن، پوشیدن، نوشیدن، خندیدن، لذت‌گرایی، سودجویی، همه هست. اما در کنارش عدل، وجدان اخلاقی، شرف انسانی، تمایلات عالی، معرفت فطری، اینا رو دیگه گاو و گوسفند نداری، عقل نداری، وجدان اخلاقی نداری، تمایلات عالی انسانی نداری، اصلا شرف و فضیلت نمیفهمی یعنی چی. این مال ماست. بنابراین ما باید در اقامه عدل هر دو تا بعدمون اداره شود. اینو دقت بفرمایید، اگر در این مقدمات توجه نفرمایید نتیجه در بحث انبیا درست به دست نمیاد. انبیا آمدن چکار کنن؟ آمدن اقامه عدل کنن. اول عدل اینه موازنه و تعادل بعد انسانی و حیوانی ما رو حفظ کنن. یعنی ما سگ نیستیم، ما گربه و موش نیستیم، ما انسانیم. ما مانند سگ و گربه غذا میخواییم، آب میخواییم، خواب میخواییم، مسکن میخواییم، لذت میخواییم، شهوت داریم، غضب داریم، انتقام داریم، خود به اولاد داریم، همه اینا رو داریم، اما در کنارش وجدان اخلاقی داریم، ادای امانت، وفای به عهد، شرافت، انسان، عقل، مطالعه، تدبر، فکر، معرفت فکری، دیگر دوستی، اینا هم بوده انسانیش، اینا هم داره، ما یادمون نره، باید موازنه برقرار بشه، بین کفه مادی ما با کفه معنوی ما. اون وقت یک تفاوت هست بین مادی و معنوی، پناه به خدا. معنویات ما ضعیف، مادیات ما قوی، شهوت قوی، لذت گرایی قوی، غضب نیرومند، عقل چراغ موشی. وقتی شهوت هیجان می کند، عقل چی؟ به قول امیرالمومنین می فرماید و کم من عقل اسیر عند هوا امیر، چه بسیار عقل ها که در دست هوای نفس اسیر. عقل ما در حال عادی خوب بد نیست، اما اگر قرائز توفان بکنن، یه مثالی براتون بزنم، عقل مانند یک پدر بزرگ دانای فهمیده پخته در یک خانه‌ای که 20 تا جوان قوی ورزش کرده نیرومنده. در حال عادی جوانا میان دور تخت خواب این آقای بزرگ جمع میشن، آقا بزرگ برای ما صحبت کنید. میگه جوانها مؤدب باشید، منظم باشید، با فضیلت باشید، پاک باشید. میگن چشم آقا بزرگ، شما بزرگید، اطاعت میکنید. اما یه وقت این جوانا دعواشون میشه، یه زن زیبا آمده، یه پول آمده، یه مشروب آمده، یه لذت آمده، یک وقت چاقوها رو کشیدن به جان هم، گرد و کولاک تمام اتاق رو گرفته. این عقل پیر مرد از اون صندلی راحتیش میگه آی بابا نکشیدم. و نه کی صداشو میشنوند؟ صدای عقل به جایی نمیرسد. قرائز اون جنانان قلدر، عقل اون پخته دانای داخل منزل. در حال عادی دورش جمع میشن، اما در وقت طغیان قرائز عقل کن. به قول سعدی، وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مردی چنینم کو بگو. حالا قرائز قوی، عقل وجدان اخلاقی ضعیف. انبیا میخوان تعادل برقرار کنن، چه بکنن؟ آمدن یه طرف ترمز میکنن، یه طرف گاز میدن. قرائز رو ترمز میکنن، دیگه اندازه بگیر. عقل رو گاز میده، میگه فکر کن، را بیفت، بیدار شو، به کار بینداز. لذا امیرالمؤمنین در خود قصه نهج البلاغه وقتی بیان میکنه انبیا به چه کار آمدن، میگه آمدن لیستعدو و میثاق فطرته و یذکرو و منسی نعمته و یثیر لهم دفائن العقوب. میگه انبیا آمدن اون شأن انسانی رو بیدار کنن، آدم و آدم بسازن. پس ما دو تا تعادل میخواییم، یک تعادل بین بعد انسانی و بعد حیوانی، یک تعادل اینه که بعد حیوانی اندازه گیری بشه، مثل دنیای قبل لذت گرایی و شهوت پرستی نشود و انسان در لجن شهوت ضعف نشود و یکی دیگر قدرت عقل بیدار شود، وجدان اخلاقی بیدار شود و فعالیتش آغاز بشه. اینم مربوط به این قسمت. اما سؤال چهارم، آیا خود بشر نمیتونه اقامه عدل کنه و عدل رو بیان کنه که باید انبیا بیان؟ این سوال مربوط به قصد. سوال تکرار کنم با یه عبارت دیگری، آیا خود بشر نمیتواند برای شؤون انسانی و حیوانی خود قوانین عادلانه بگذارد که انبیا باید بیان قوانین وضع کنند؟ جواب نه. میتونه بعض جا رو بفهمه اما همه جا رو نمیتونه بفهمه. چی؟ کدوم بشر؟ بشر 3000 سال قبل، 2000 سال قبل، 1000 سال قبل، 500 سال قبل، بشر الان هم نمیتونه قانون وضع کنه؟ خودش قوانین عادلانه برای خودش نمیتونه وضع کنه؟ این بشری که اتم رو شکافته، این بشری که به کره ماه رفته، این بشری که سنگ کره ماه را به زمین آورده، آیا این بشرم نمیتونه برای خودش قانون عادلانه وضع کنه؟ با کمال صراحت به حضورتون عرض میکنم نه، نه. ممکنه 40%، 50%، 60% با سوابق تجربه بتونه قوانین رو بفهمد از نظر عقل، اما 100% نمیتونه. بشر امروز هم نمیتونه. انبیا آمدن راه رو به مردم گفتند. خواهید گفت چطور بشر امروز نمیدونه؟ میگم الان شما آقایان اعضای وزارت امور خارجه، شاید خیلی هاتون الان میدونید، من نمیدونم، چند میلیون سیاه در امریکاست، چند ده میلیون سیاه در امریکاست. چرا الان بعضی از ایالت‌ها هنوز نمیتونن بفهمن اینو که تعصب‌های نژادی غلطه در خلاف عدل؟ چرا؟ مگر این جرم شد برای یک کسی که چون پدر و مادر سیاه بود باید محکوم باشه؟ چرا؟ عقل داره، هوش داره، شرف داره، وجدان اخلاقی داره، درک داره. آقا این انسانه. اون وقت میدونی در فلان ایالت امریکا استاد درجه اول میگه من در دانشگاهی درس نمیدهم که یک دانشجوی سیاه دارد که عروش نمیتشه دیگه. این نمیفهمه عدله. اگه میفهمید اینو نمیگفت. الان دنیا گیره. 14 قرن قبل پیغمبر آمد گفت لا فضل العربی علی العجمی ولا للابیض علی الاسود. اینقدر سابقه داره که اصلا تو بلاد اسلام شعرها گفتن، حرفا دادن. یه چند تا شعر الان به خاطرم آمد، خوب گفته یه نفر از طرز تصاوی نژادی اسلام رو ببینید، میگه یکی ماه رخسار با فر و جاه، تنفر نبود از غلام سیاه. غلام سیاه چهره شد تنگ دل، چنین گفت با اون بت سنگ دل: خدا گر تو را عالم افروز کرد، مرا خال پیشانی روز کرد. خدا گر تو را چهره قد بدر داد، مرا چهره لیلت القدر داد. اگر نقطه ای از سیاهی من به روی تو افتد به وجه حسن، از اون خال حسنت یکی صد شود، خریدار حسن تو بی حد شود. وگر از بیاض تو بر عکس کار به رویم شود نقطه آشکار، مرا خلق مدروس میگن برس گرفته، مرا خلق مدروس خوانند و شوم گریزند از من زهر مرز و بوم. از دلیه چیز گویی افتادند، پیغمبر حل کرد دنیا را حل نکرد. حالا من شواهد خیلی دارم در اینجا، یک دونه شاهد براتون میگم، برید هر قدر میخواید روش مطالعه کنید. دارم عرض میکنم بشر با عقل خودش به تنهایی نمیتواند در اصل اتم و جهان عقل را در همه جا پیاده کند. نمونه، الان دو تا دنیا مقابل همان، دنیای کمونیست، دنیای سرمایه‌داری امریکا. هر دو مملکت عالم، هر دو دانشمند، هر دو دانشگاه، هر دو استاد، هر دو اتم شکاف، هر دو به کره ماه رفته، هر دو تمام مدارج علوم رو دوش به دوش هم پیموده. حالا اینا چطور شده که میرید تو مسکو میگوید شرف یعنی کمونیسم، عزت آزادی یعنی کمونیسم، مرگ یعنی سرمایه‌داری، ذلت یعنی سرمایه‌داری، مرگ بر سرمایه‌داری. بعد میری واشنگتن میگه آزادی یعنی سرمایه‌داری، عزت یعنی سرمایه‌داری، اختناق یعنی کمونیسم، مرگ داری. این چیه؟ اون نمیفهمه یا این؟ اینه واقعا بفهمه. بشر اگه عدل شیرسه 200 میلیون اون بر، 200 میلیون هم اون بر، حالا بقیه رو بذارید. این دوتا محور سرمایه داری و کمونیسم، این دوتا چرا اینقدر به جون هم افتادن؟ چه نمیفهمه؟ پس نمیفهمه کی باید بگه؟ باید انبیا بگه. ما میگیم تو قرآن گفته عدل و انبیا بگه. خب میاد کمونیست امریکا هر دو به ما میگه خب شما انقلاب اسلامی کردید، اسلام میگه کدوم درسته؟ ما هم دو فاصله میگیم پیغمبر میگه هر دو تا غلطی میگید، راحت هر دو باطل، نه کمونیست درسته نه سرمایه داری. یک مکتب خاص خدایی هست مال اسلام. در اسلام مالکیت فردی محترم، بشر انسان ابزار کار نیست، زندگی همه هم باید اداره بشود، ولی کمونیسم نیست. اسلام به مالکیت فردی احترام میکنه، قوانین و مقررات داره، ولی مملکت اشرافی و سرمایه داری نیست. این عدل ما اینو میگیم. انبیا اومدن برای مردم قوانین عادلانه بذارند و بشر آن رو در اثر بی‌اعتنایی به تعالیم انبیا مخصوصا این دنیای غرب که یه روزی چقدر مذهب مسیح به اونا خدمت کرده بود و الان به چه انحطاط و تصفیه گرانش پیدا کردند. حالا الان شما برای این که بدونیم انبیا چی میخوان بگن، الان در این انقلاب اسلامی هدف اینه که برنامه اسلام پیاده بشه، یعنی عدل. ما الان تمام انقلابمون بر این محور میگردد که در جمیع شعون رعایت عدل و انصاف و فضیلت رو بکنیم. الان جنگ، الان تو این جنگ ملاحظه کنید صدام نه یه بار، نه دو بار، نه ده بار زده، دستور رو تیکه تیکه کوبیده، زن کشته، بچه کشته، شیرخوار کشته، همین کار رو کرده. اما امام به عنوان فرمانده کل قوا اجازه نمیده دلن بسته رو بکوبن. چرا؟ چرا اجازه نمیده؟ عقل اجازه نمیده، قرآن اجازه نمیده. ولا یجب من نکم شنع آن قوم علا ان لا تعدل اقبلو و اقرب و اتقنا. نبادا اگر یه قدی نراحت و عصبانی هستید از مسیر عدل خارج بشید، عادل باشید. چطور ممکن است پیغمبر اجازه بده در مقابل جنایت های صدام در انقلاب اسلامی ایران برم بچه شیخارو های رسول رو بکشم؟ هرگز اسلام جز نمیده، هرگز. اونی که میبینید میزند و میکشد او پیرو مکتب مادی. این که میبینید اسلام اجازه نمیده پیرو مکتب عدل اسلامی است. او میگوید باید زد، هدف وسیله را توجیه می کند، بروید بزنید بکشید که ما غلبه کنیم. اون حرف بشید هیتلر هم همین بود، انگلستان هم همین، امریکا هم همین، آلمان هم همین، تمام دنیای غرب هم همین. اما امیرالمؤمنین چی میگه؟ امیرالمؤمنین میگوید ما وفر من وفر بالعشق والغالب بالشر المغلوب. پیروز نشده اون کسی که با گناه پیروز بشه. پیروزی گناه پیروزی نیست، کسی غلبه کرده با گناه مغلوبه. در مکتب امیرالمؤمنین الان اسرائیل مغلوبه، مکتب اسرائیل با دیکته ریگان مکتب جنگله، مکتب ببره، برنامه درندگانه. انبیا از این برنامه ها مبرا و منظم. اینا میزنن میکشن. آقا شرف، فضیلت، انسانیت چیه؟ اصلا معنی نداره، مفهوم نداره. اون ابرقدرت غربش، این ابرقدرت شرقش. اینو ببین که روسها داد میزنن ما میخواهیم ریشه فئودالها رو در دنیا بکنیم. حالا برای سر افغان بیچاره افغانی نان نداره بخوره، به نام فئودال تو داری خیابونهای کابل رو قرد خون میکنی. اینا فئودال هم این عبر قدرت عبر درنده باید گفت، نه عبر قدرت. الان دنیا بدونید حکومت جنگله، یعنی معیار قدرت. در جنگل عربده ببر که بلند شد تمام حیوانات می‌لرزند. اگر عدل حاکمه که نباید بلرزید، اما نه، اینا میگن اصل چی؟ در حرف یک جمله دارد علی ابن ابی طالب عجیب می فرماید از حق و اوسع الاشیاء فی التواصف و اضیق الاشیاء فی التناصف، عدل حق در مقام توصیف خیلی میدان هرچی به اون سخنرانی داره، اما در مقام عمل خیلی تنگه. الان دنیایی دنیا در مقام سخن چند هزار کتاب درباره سازمان ملل، حقوق بشر، آزادی انسانها، عفو بین الملل، امثال اینا چند کتاب نوشته. یکی ارزش داره؟ واقعا یکی ارزش داره؟ شما ملاحظه کنید اون روزی که در تهران 52 تا امریکایی رو گرفتن پودرشون کردن، نه زنجیر، نه شلاق، نه کتک بود، نه با آتش سیگار سوزوندن، هیچ. اینا خیلی محترم رادیو داشتن، تلویزیون داشتن، روزنامه داشتن، مجله داشتن، ورزش داشتن، شنو داشتن، تنیس داشتن، بعدم خیلی راحت غذا میخوردن، گاهی غذاهای ایرانی، تاچین مرغ میخوردن، شیرین پلو میخوردن، چلو کباب میخوردن، گاهی هم غذای فرنگی راگو و ریگو و جارگو و جیگو میخوردن، در هر حال راحت بودن، میخوردن. آقا چه رسوایی در دنیا در آمد؟ سازمان ملل عربده زد، حقوق بشر عربده زد، عصد این الملل عربده زد، حقوق دانان دنیا عربده زدن، حتی پاپ هم از واتیکان نماینده فرستاد. ای حوار، ای جنایت، 53 نفر رو گرفتید دارید چون کباب بهشون بیدید. اما صدام با موشک 12 متری بچه ها را میکشد، تمام مراکز مردن. از اینجا بفهمید شرف مرده، ما این میخواییم بگیم عدل مرده. الان آقا بحث من میدم تو رادیو، بحث در باب این که گفتن رئیس سازمان ملل فقط یه هیئت بفرست بیان خرابکاری ها و جنایت های صدام رو ببینن، این مرده. اومد بیدن در نمایندگان ایران در سازمان ملل نامه نوشتن و گفتن این نامه ما رو بذارید تو دستور. آقا رسوایی رو ببینید چی؟ از اونا عجیب نیست، از بعضی ها عجیبه که هنوز امیدوارن غربی ها بیان حل کنن. غربی اگر آمد خدای ناخواسته تو این مملکت، به قول امام امریکا از اسلام سیلی خورده، یک انتقامی بگیرد از این مملکت اگر خدای ناخواسته، خدا کنه نیاد، اگر بیاد خدای ناکرده انتقام میگیره، دمار از روزگارتون برمیاره همه رو، نفس دیگه نمیذاره که عرف آزادی رو نوه هاتون هم دیگه نمیتونن بگن. هاتون بدونید خیال میکنه قناعت میکنه یه نسیلی بفرسته سرمان؟ خیال میکنید قناعت میکنه بره یه دونه صدام پیدا کنه؟ نه، 100 درجه شدیدتر از صدام پیدا میکنه. خیلی قضیه عجیبه. الان آقا انقلاب اسلامی، به خدا من گاهگاهی در بعض مواقع فکر میکنم تعجب میکنم، مثلا ملاحظه کنید انگلیس ها رضا شاه بی سواد رو آوردن، بی سواد، یه مرد خشمالی اوورده میشتیم، ما بکنم اوورده میشتیم، ما بکنم هرچی دکتر دکتر مهندس مهندس پروفسور قرد رفته امریکا دیده اروپا دیده دانشگاه دیده همه رو آوردن زیر بیلیت این مرد بیسواد شد. اون وقت این بدبختا حاضر بودن با اون بگن همه بندگانیم و خسرو پرست، همه حاضر بودن، حاضر بودن بگن چه فرمان یزدان چه فرمان شاه، اما الان در جمهوری اسلامی حاضر نیست به خدا بگه خدا همه بندگانیم و خدا پرست، ما دیگه از زید اصالت بشر پرستی در آمدیم. دیدید چه بدبختیه، چه سیاه روزیه، چقدر انحرافه. حاضر رضا شاه پرست باشه، خدا پرستی براش گرانه. چرا؟ به اینکه رنگ دین داره. این خیلی باید توجه کرد، خیلی. الان آقا اگر این انقلاب اسلامی و فرهنگ اسلامی به خواست خداوند پیاده بشه، اصلا این جهان سوم ایدئولوژی پیدا میکنه، مکتب پیدا میکنه. الان جهان سوم مکتب نداره که چی؟ غیر متعهد. مکتبش چی؟ اگر این مکتب اسلام پیاده بشه، یک برنامه آسمانی قوی نیرومنده، خیلی از این انقلاب اثر گذاشته. آقا الان چه اینقدر در تبلیغات چون دروغ میگم؟ امیرالمومنین یه جمله روانی عالی داره، میفرماید لا یکذب الکاذب الا من مهانت نفسه، هر کی دروغ میگه یه حقارت درونی داره، بی حقارت دروغ نمیگه. همه ما هم جنجسی، هر وقت خدایی نکرده من شما یه دروغ درمون در آمد یه خاری داریم. حالا من مثال بزنم، ببین مثلا یه تاجر سفته امضا کرده یه میلیون تومن امروز باید بده، خود اون تاجر از آقا بالاست، اگه پول داشته باشه یه میلیون تومن تو حسابش، تا مأمور اون تجارت خانه میاد بفرمایید آقا بفرمایید، میاد بالا میشینه یه چایی برای آقا بیارید، دست چکشم با اطمینان برمیداره 10 میلیون ریال چه پول داره، ادب داره، اخلاق داره، چایی میدهمه. اما اگه پول نداره تا زنگ مغازه صدا میکنه یا زنگ در میخوام برند، این از اون بالا میگه بگو نیست، بگو نیست، دستا به این بالا میگذاره بگو نیست. چرا دروغ میگه؟ پول نداره، پول نداره، احساس خاری میکنه، دروغ میگه. الان مقابل انقلاب ایران امریکا خار شده، دروغ میگه. انگلستان ها این جبه علمی داره، ها این ریاضی دوتا چارتاست، دروغ نمیگوید کسی مگر برای خاری که در باطنش. چرا دروغ میگه؟ راست گفتن طبیعیه. الان امریکا احساس خاری میکنه، انگلستان، فرانسه، آلمان، فهد، ملک حسین، ملک حسن، حسنی مبارک، اون خاطرت سر اون خواهده همه زعب احساس کردن، سیل بنیان کن شده. شما ملاحظه کنید اون رضا شاه با اون قدرت که تا دندانش مسلح بود تصمیم گرفتن اون امریکا و انگلستان و روسا اونو بچنن، هیچی کشته برخزه اومده، کشته اومده تو خلیج فارس 4 تا تافتوت کرده و نکرده، رضاشاه دستور ترک مقاومت داد. آقا این رضاشاه کبیر و گوششو گرفتن مثل یک موش مرده بردنش رو آنزبورگ. آه باز خوابده کنم یه نصف روز تمام شد. 4 سال امریکا پا تو رکاب کرده این انقلابو بکوبه نشده، شما قدرت از این بالا تر میخواید چیه؟ که توشون نشده. آقا شما ها که مال وزارت خارجی حالا بعد میفهمید چقدر سر بلندید. شما زمان رضا شاه که میرفتید به عنوان سفارت در انگلستان، وقتی میخواستید برید اعتبار نامتون ببرید به وزارت خارجه، هم وزیر خارجه انگلستان نگاه میکرد میگه بعد این نوکر خود بوده با 10-12 تا فاصله. مگه نمیفهمید؟ نمیفهمید رضا شاه رو آوردن، بعد اینو آوردن، بعد اینو آوردن، بعد اینو آوردن. اما الان که از در وارد میشی این یه نگاه بهت میکنیم بگی اینا چه اوجوهایی هستن، 4 سال پدر ما رو برای بردن که کن بکنند. آقا وزن پیده کردید، ایز پیده کردید، قدر آبروتون رو بدونید. امام رضا یک حدیث دارد میفرماید احسنوا جوار النعم فإنها وحشية ما نأت عن قوم سعادت إليهم. میگه وقتی مجاوره یه نعمتی هستید حسن جوار داشته باشید، احسنوا جوار النعم، قدر نعمت رو بدونید. نعمت وحشی ها مثل آونیست که از جنگل گرفت که یه میره رفت دیگه بر نمیگرده ها، نه شرقی نه غربی نعمته. از اون بر مرگ بر امریکا، از این بر مرگ بر روسا، از اون برم زدن داغون کردن حزب تودر. خب این زندگی بود، چقدر آرزو میکردن بر توده بیاد، حزب توده بیاد، یک دموکراسی بیاد، یک تساوی حقوق بیاد، زندگی همه اداره بشه، این فئودالات برد. اینا رو مثل گوت میدونستن. آن اینا حالا اومدن پشت تلویزیون با چه زنیتی، با چه زنیتی، چقدر اینا امید بسته بودن بچه های مملکت ما. اون مال اونا، اونم مال اونا، اون دست راستش، اونم دست چپش. اینم که انقلاب ایران. حالا هنوز دنیای غرب امریکا و اروپا خیال میکنن که بیرون کردن اون افراد نامطلوب سفارت و به هم زدن دستگاه حزب توده یه چیزیه، کاسم زیرون کاسمیه، یه پشت پردهیه. الان مدت هاست اینا خیال میکنن که از انقلاب پشت پرده هست. حالا خود دوتا عمر قدرت ها دارن توپ فوتبال به حد میزنن. این الان داره میگه انقلاب ایران قلچید به سمت واشنگتن. حالا هیچ شنیدون اون جلوتری ها میگفتن بله میگن مرد بر امریکا ولی باطنشون با روزه. اما ما میدونیم که واقع مطلب اونی که نه شرقیست نه غربی. الان اینجا وزارت خارجه هست، اگه این در و دیوار وزارت خارجه رو خدا اجازه بده به زبان بیان، من والله دیدم اگر خدا اجازه میداد وزارت خارجه زمان رضا شاه و وزارت خارجه زمان پسر رضا شاه به زبان می آمد، می گفت تو این اتاقا ابرقدرت ها و نماینده هاشون که می آمدن چی چی ها می گفتن و حالا بعد از جمهوری اسلامی چی می گن. آقا رئیس الوزرای این مملکت رو کاخ سفید واشنگتن تعیین می کرد، لیست وکلای مجلس رو واشنگتن میدن به نصیری دیکتاتور. ما چی بودیم؟ من بچه تهرانم، سنم هم از همه شما بیشتره، خدا شاهده من در ایام گذشته اصلا نمیفهمیدم انتخابات مجلس کیه. من یه وقت میدم خاکروها مونده تو کوچه ها، خودشون برای چلون برن نیگه سپورو دارن رعی میدن ما اون وقت میفهمیدی بشون انتخابات گاریه زباله کشی زیر پای سپورو بود از اینجا به اونجا میدونی آقا اون بودیم ما یادتون نره یه انقلابی شده در ذهن اسلام عزت بمیشدی صحبت عزت ربط به این نداره پرتغال گرون سیب گرون فود رخشی گیر میاد به نمیاد آقا مطلب یه چیز باناتره بلندی کجا یافت کو پس شد کجا نیستی مایه هست شد فرو مایه را از فرو مایگی به گردن ستت رشته بندگی آقا باشید بزرگ باشید بزرگوار باشید لذت ببرید از استقلال لذت ببرید از آزادی لذت ببرید الان جنگ به خدای عالم قسمه دستور جنگ نه از واشنگتن میاد نه از لندن میاد نه از پاریس میاد نه از آلمان یه خونه کوچولو جمارون سلام 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 ده پونزه از دور هم جمع میشن امام هم نشسته برنامه تنظیم میشه میرن عمل این افتخار نداری بعد از مردن ممرزا خان روزنامه های تیکه نمیشن اینه اینجا خوبه بگم خیلی لازم بگم یه تیکه نوشتن روزنامه ها وصیت نامه یه تیکه وصیت نامه ممرزا خان سه روز مونده بوده به مردنش نوشته بود برای سادات برادر سادات من وقتی در ایران بودم بعضی از دوستان من از بعضی از کشورها می آمدن به من می گفتن اعلی حضرت اوضاع مملکت و انقلاب مملکت عمق داره خطرناکه یه 15 تا از این فانفومات رو بفرست ببارم تو یکی از این کشورهایی که رئیسش با حاد رفیقه بسم الله که چه نگه داره بر روز مبادا آقای سادات هی اومدن اینا به من گفتن من اینا رو نگاه میکردم اینا خیال میکردن من حالی نیست که انقلاب من بکرد عمق داره دید چی نمیگفتن نمیتونستن بگن اما حالا که میدونم مرگم نزدیک شده به تو میگم که لااقل بعد از مرگ من اینو نشر بده اون دوستان من که به من میگفتن بفهمن من میفهمیدم نمیتونستم کاری کنم اون چیه کلبتون میگن اینه آقای سادات من فرمانده نیروی هوایی ایران نبودم سرمونده نیروی هوایی ایران تو کاخ سفید واشنگتن نشسته بود مستشارات اونجا مأمور او بودن نه 15 تا فانتوم یه دونشم اگر من میگفتم نمی بردن بعد میگفتم فضولی میکنی فانتوم کجا ببرم من فرمونده نبودم آقا اون اعلی حضرت قدر قدرت قوی شوکتی که بر ما حکومت میکرد این بود عمرش که خودش نمیشته حالا لذت نمیبرید مستقل شدی آیا افتخار نمیکنید بزرگ شدید این بزرگی رو نگه دارید همه باید نگه دارن همه باید تمام دستگاه دولت تمام دستگاه ارتش تمام نیروهای مسلح تمام مردم بانوان آقایان کاسب تاجر اداری خانه‌دار همه باید نگه دارن و باید این اثر انقلاب رو حفظ کنند تا بتونن به آقایی برسانند و چه مشکلات هم داره خب کشته شدن داره، کشتن داره، جوانها قتل شدن داره، به اسارت رفتن داره، مفقود الاسد باشه. آزادی و استقلال اینقدر قیمت داره که اینا چی فرستن مقابلش؟ خیلی قیمت داره. این که الان میگیم مرگ بر امریکا، مرگ بر شوروی، مرگ بر اسرائیل، این بد نیست، معنی کنم. ولی اون که آنون همه میگیم معنی چارتان یاده دیگه، فارسی همه میفهمیم، خیلی خوب همه میفهمیم. اما بذارید من خوب و خوب که قضیه یه چند جمعه بگم. مرگ بر امریکا خیال میکنید یعنی مرده با امریکا؟ نه، مرگ بر امریکا مرده با امریکا نیست. مرده با امریکا مرده با امریکا، مرده با فرسی، مرده با چیزن، مرده با فرسی. مرگ بر امریکا نیست، مرده با امریکا نفرینه، نفرین مهم نیست. چون بردی چیز بردی هم بیداره به سیده شده فید میکنه. اما این جوانی که دهن چفت کرده و عربده میزند مرگ بر امریکا، نفرین که دیگه قد چی قدرت نداره کرده، یواشی که اینکه خدای برگش کده چی قدرت نداره. این دماسش برای کجاست؟ مرگ بر امریکا معنیش اینه مرگ برتر است که شما از حکومت امریکا برد. عربی هم این مومنین یه چوله داره میگه المنیه و لدنیه، یعنی مرگ آره زیدن نه، یعنی امر دائل بشه بمیرم با آقایی یا بمانم با ذلت، میگه بمیرم با آقایی و نمانم با ذلت. المنیه و لدنیه. مرگ بر امریکا معنیش اینه مرگ برتر از حکومت امریکا، یعنی ایرانی حرف ما اینه، ایرانی حرفش اینه میگه بمیریم و امریکا بر ما حکومت نکند، مردن بهتر از حکومت امریکا است، مردن بهتر از حکومت شوروی است، مردن بهتر از حکومت صدامه، مردن بهتر از حکومت اسرائیله. لذا میگه مرد در امریکا برتر از مردن، مردن امتیاز داره، مردن افتخار داره. آدم قرق خونش بشود، گلگون روی بمیرد یا زرد شده و با زدت زندگی کند، البته این ترجیح داره. اون وقت برای این استقلال و رسیدن به این هدف فداکاری میخواد، ثبات میخواد، استقامت میخواد. به خصوص شماها، اولین باری که من تو داخل وزارت خارجه دارم صحبت میکنم، اصلا تو وزارت خارجه صحبت نماز، دعا، نماز جماعت، نام خدا، قرآن، اصلا تو وزارت خارجه. شما الان آقایان که اینجا نشستید، شما سفیر پیغمبرید وقتی به خارج می روید، سفیر امام عصرید، خیلی آقا باشید. وقتی جعفر طیار پیغمبر گفت برود برای حبشه، جعفر با مسلمان آمد، سبک پادشاه حبشه این بود، بود تختش می نشست، افراد می آمدن یکی یکی سجده می شد. وقتی گروه مسلمان آمدن، جعفر آمد، بعد این پیش خدمت مراسم شرفیابی رو گفت که باید سجده کنید، که ما پیغمبر رو سجده نمی کنید، این سجده کنید تو خود کشور حبشه. آمدن مستقیم گفت مثل اینکه اون رفت بود پیش امپراتور روم، رفیق همونا گفت سلام علینا و علی عباد الله الصالحین، به خودی سلام کرده بود. امپراتور گفته چه به من سلام سجده نکردی؟ چه سلام نکردی؟ گفت ما به مشرکین سلام نمی کنیم، اگر موقت شدیم وقت با هم برادر وقت به سلام می کنیم. آقا باشی آقایی خودش لذت داره بزرگ. شما الان سفیر دینی اسلامی هستید، سفیر پیغمبرید، سفیر الله اکبرید. حرکاتتون، سکناتتون، اخلاقتون، اعمالتون همه نماینده اسلام باشید. الان یه ایدی اوقاتون ترخه. من مبالغه نقاحتی در تو رادیو خارجی میگه چنان فشار آوردن یک لیوان آب جو پیدا نمیشوند. خیلی علاقاتی ترخه. یه عربی نیست، شرابی نیست، زن چنده به ریلی نیست، نمیذارن مردا با زنها لخ بشن با هم دیگه تو دریا برن. بود بیچاره، بود زندگی با عزت پیدا کردی. تو به قدری قوی شدی که الان امریکا شب و روز دستگاه های فرستندش داره دروغ میگه برای اینکه خودش خار میبینه مقابل شما. این افتخار داره. آخه شما هم اهل عددید. تا چند قبل میگفتن، بعدش نمیدونن، 50 میلیارد دلار مخالفین انقلاب عرب و غیر عرب اروپا و امریکا در بغداد سرمایه گذاری کردن که انقلاب رو بکوبن. 50 میلیارد دلار نتونستن بکوبن. چقدر سرمایه گذاری کردن؟ این افتخاری داشت. خدا سید افتخاری هاشم بسازید، قوی باشید، آقا میشید. یا چند تا شعره بگم براتون خوبه، مربوطه به آقایی کردن و اسم ملی. پیدایش ملل، پیدایش ملل نه به بحث است و اتفاق، کس موک بی وسیله فراهم ندیده است. هاشا که از نظام جماعت برد نصیب، قومی که اجتماع منظم ندیده است. هاشا که سر به عزت و شادی برآورد، قومی که روز مهنت و ماتم ندیده است. هاشا که ره برد به سوی ساحل نجات، قومی که موج حادثه چون یم ندیده است. هاشا که در قیامت ملی کند قیام، قومی که پیشوای مصمم ندیده است. طوفان روزگارش چون خس دهد به باد، برگ گلی که جز نم شبنم ندیده است. آقایی فداکاری میخواد، استقلال از خودگذشتگی میخواد، نعمت آزادی و استقلال، نعمت نه شرقی و نه غربی انقدر بزرگ است که انسان باید با مشکلاتش بسازه تا بتونه به پیروزی نائل گرده. عرایت من تمام است، بعد از نماز است. دعا کنیم به سلامت برسیم. بسم الله اعظم یا الله یا الله. پروردگارا عید مبعث رسول گرامی اسلام را بر همه مسلمین عموماً و بر ملت ایران خصوصاً مبارک فرما. خدایا عیدی ما